صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تا کنون همراهی کردید، آن نسلی دیگر از شما که در این ساعت به ما می پیوندید و با سپاس از اردوان نیکنام و دیگر همکارانم که با دو ساعت خبر، گزارش، گفتگو و گفتار برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در ساعت سوم برنامه. در ادامه نغمه ها و نغمه پردازان و آشنایی با مرتضی محجوبی، پیانیست چیره دست موسیقی ایران در گفتار دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس. سپس یک کتاب، یک نویسنده. کتاب نگاهی از درون به جنبش چپ ایران در گفتگو با نویسندش مهدی خانبابا تهرانی، از فعالان با سابقه کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی و جنبش چپ. آنگاه حیات وحش ایران و نگاهی دیگر به حمله کوسه به انسان در گفتار دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ایران. و سرانجام مروری بر مهمترین خبرهای ایران و جهان. برنامه را با نغمه ها و نغمه پردازان پی می گیریم. در این برنامه از بومی شدن پیانوی غربی در موسیقی ایرانی می شنویم و با بومی کنندگان آن به ویژه مرتضی محجوبی، نوازنده چیره دست پیانوی ایرانی و از نغمه پردازان معاصر آشنا می شویم. نغمه ها و نغمه پردازان. برنامه ای از دکتر محمود خوشنام.
در برنامه دیگری گفته ایم که پس از گشایش رسته موسیقی نظام در دارالفنون و استخدام موسیقیدانان بیگانه، راه ورود سازهای اروپایی به ایران نیز هموار شد. از میان این سازها ویولون و پیانو توانستند به حریم بسته موسیقی سنتی ایران راه پیدا کنند. این دو سازگاری بسیار با موسیقی سنتی نشان دادند و به زودی به عضویت دائمی گروه های موسیقی در آمدند. البته ویولون به دلیل کوچک، سبک و ارزان بودن رواج بیشتری یافت و پیانو به دلیل سنگینی و گرانی بیشتر مورد استفاده بزرگان قرار می گرفت. نخستین کسی که به شکل حرفه‌ای پشت پیانوی ایرانی، یعنی پیانوی با کوک ایرانی نشست، محمد صادق خان، استاد سنتور دوره ناصری بود. بعد نوبت به غلام رضا خان مینباشیان، معروف به سالار معزز رسید. در پی این دو، معتمد الملک یحییان و محمود مفخم، معروف به مفخم الممالک، مایه های ایرانی را از شستی های این ساز اروپایی بیرون کشیدند و رفته رفته تعداد آنها که به آموزش و نواختن پیانو روی می آوردند افزایش یافت. حبیب الله شهردار، معروف به مشیر همایون، و در پی او مرتضی خان محجوبی، نزدیکترین سبک و شیوه به موسیقی سنتی را پیدا کردند و به نوازندگان کمال یافته پیانوی ایرانی تبدیل شدند. مرتضی محجوبی با ابتکار شیوه های تازه توانست ویژگی های احساسی موسیقی سنتی را روی شستی های پیانو حفظ کند. روح الله خالقی درباره او و شیوه نواختنش میگوید: انگشتان تندی دارد، پنجه او شیرین و سلیقه‌اش عالی است. وقتی نوای سازش از رادیو شنیده میشود، بی اختیار همه شیفتگان موسیقی ایرانی را مجذوب میکند. حافظا محجوبی در سال 1279 خورشیدی در خانواده ای اهل هنر در تهران زاده شد. پدرش عباس علی خان نی می نواخت و مادرش فخرالسادات با پیانو آشنایی داشت. همین آشنایی مادر با پیانو مرتضی را از خردسالی شیفته این ساز ساخت. پدر و مادر پس از پی بردن به استعداد و شیفتگی پسر، او را نزد حسین خان هنگافرین از هنرآموختگان معروف دارالفنون فرستادند تا با مقدمات موسیقی آشنا شود. مرتضی خان سپس نزد محمود مفخم، یکی از پیانو نوازان نخستین، به فراگیری های خود ادامه داد. مرتضی در همان خردسالی در کنسرتی که با حضور عارف، حسین خان اسماعیل زاده و آموزگارش محمود مفخم در سینما فاروس در تهران برگزار می‌شد، شرکت جست و با پیانو صدای عارف را همراهی کرد. چندی بعد پدر مرتضی کافه‌ای در خیابان لاله‌زار بنیاد کرد و ارکستر کوچکی ترتیب داد که مرتضی و برادرش رضا در آن پیانو و ویولون می‌نواختند. مرتضی محجوبی چون دیگر استادان موسیقی سنتی از سال 1319 سال بنیاد رادیو ایران به این سازمان پیوست و کمابیش تا پایان عمر به کار در آن ادامه داد. او از آغاز کار برنامه گلها در سال 1334 از نوازندگان دائمی این برنامه به شمار می رفت و خوانندگان برجسته ای را چون ادیب خونساری، حسین قوامی، محمودی خونساری، غلام حسین بنان، اکبر گلپایگانی و مرضیه همراهی می کرد. محجوبی علاوه بر نواختن پیانو به آهنگسازی نیز روی آورد. شمار تصنیف‌های او اگرچه در مقایسه با آفریده‌های دیگران اندک است، ولی در همه آنها جاذبه نهفته که ماندگارشان ساخته است. مرتضی محجوبی سرانجام در نوروز سال 1344 در 65 سالگی چشم از جهان فرو پوشید. به یک تصنیف کمتر شنیده شده او گوش می‌کنیم که شعری از ابوالحسن ورزی را در خود دارد و پروین خواننده معروف در سال‌های پیش از انقلاب آن را با ارکستر گل‌ها خوانده است. این
پاکی با ما کنی تویم گرد مرا کشم تو ببین دلبری هر جا بگذاری بابا از عشقت برپا کنی بلای جانی ولی ندانی جفا که با ما کنی گویم گر با تو حاشا کنی.
آهنگ‌های مرتضی محجوبی که غالباً با متن‌های شاعرانه درخشانی از رهی معیری غزل‌سرای برجسته معاصر پیوند خورده، از سوی روح الله خالقی، جواد معروفی و گهگاه علی تجویدی برای ارکستر بزرگ تنظیم شده و با صدای نرم و گرم غلام حسین بنان به اجرا در آمده است. زیبایی کلام و موسیقی و پیوند درست میان این دو، مرتضی و رهی را به یک سان در عرصه ترانه پردازی به شهرت رسانیده است. متاسفانه این هر دو کمابیش نابهنگام از جهان رفتند، ولی نامشان با ترانه هایشان ماندگار شده است. علی تجویدی ذوق و قریحه آهنگسازی یا به گفته خودش نواسازی مرتضی محجوبی را نیز می ستاید.
می‌تونیم بگیم که آقای محجوبی نواساز خیلی خوبی بود، برجسته بود و خیلی بازوق بود. البته تعداد آهنگایی که آقای محجوبی ساخته زیاد نیست، تعدادش انگوشماره، ولی آنچه که ساخته خیلی خیلی عالیه. و چون من در برنامه گلها این آهنگا رو خودم زدم، چون آقای محجوبی متأسفانه نوت نمیدونستن، ولی من تمام این آهنگا رو زمانی که حضرت صبا هم تشریف داشتن در ارکستر گلها، من این آهنگا رو به نوت دروردم و حتی مقدمه و موسیقی‌های بینش هم من خودم گذاشتم.
علاوه بر ترانه نوای نی در دشتی که زمان آفرینش آن به سال 1322 برمیگردد و ترانه من بیدل ساقی در دستگاه سگاه که غلام حسین بنان در اجرای آن سنگ تمام گذاشته است، محجوبی و معیری ترانه مشترک دیگری در سگاه آفریدند که شهرت عام و فراگیر پیدا کرده است با عنوان من از روز ازل، و بنان و مرضیه هر دو آن را خواندند. تجریدی میگوید که بیت نخستین این ترانه را محجوبی خود زمزمه کرده و ذوق رهی را برای سرودن آن برانگیخته است. در پایان برنامه نغمه ها و نغمه پردازان امشب این ترانه را با هم میشنویم.
Dash for my speed.
افسانه بودم.
مرتضی محجوبی نوازنده شیرین پنجه پیانوی ایرانی و نغمه ها و نغمه پردازان در گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس. از جهان موسیقی به دنیای کتاب می رویم. درباره جنبش چپ ایران و کنفدراسیون جهانی دانشجویان و دانش آموزان ایرانی دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد و تنها یکی از این دیدگاه‌ها از آن مهدی خانبابا تهرانی، از کوشندگان جنبش چپ ایران و از چهره‌های شاخص کنفدراسیون در گذشته است. اخیراً کتاب مهدی خانبابا تهرانی به نام نگاهی از درون به جنبش چپ ایران که چند سال پیش از این در خارج به چاپ رسیده بود در ایران نیز انتشار یافته است. در همین باره با او به گفتگو نشسته ایم. در آغاز گفتگوگر برنامه بهمن باستانی ما را با پیشینه و کارنامه نویسنده آشنا می کند.
یک کتاب، یک نویسنده.
مهدی خانبابا تهرانی در آستانه 70 سالگی است و 50 سال از عمر خود را در فعالیت برای پیشبرد جنبش چپ در ایران گذرانده است، البته چپی که او به آن اعتقاد دارد. خانبابا تهرانی در شمار چپهایی است که معتقدند رادیکالیسم انقلابی دیگر امروز تعیین کننده جهت جامعه به پیش نمیتواند باشد، بلکه میباید با تکیه بر اعتراضها و حرکتهای مستقل اقشار گوناگون جامعه به ویژه جوانان و دانشجویان راه تغییر تدریجی نظام را گشود. مهدی خانبابا تهرانی در دوره جوانی و دانشجویی در آلمان به حزب توده ایران پیوست، بعد در روند جدایی از این حزب سازمان انقلابی حزب توده ایران را که در مسیر سیاست‌های چین بود پایه گذاشت، به پکن رفت و بخش فارسی رادیو پکن را اداره کرد، از فعالان اصلی کنفدراسیون جهانی دانش آموزان و دانشجویان بود و سازمان کادرها در خارج از کشور را بنیان نهاد، در تأسیس تشکیلاتی از همفکران خود با نام اتحاد چپ کوشید، در این سالها چند بار توسط پلیس آلمان و کشورهای همجوار به زندان افتاد و سپس همزمان با انقلاب بهمن 57 به ایران رفت و در تأسیس جبهه دموکراتیک ملی با هدایت الله متین دفتری و بعد شکرالله پاکنژاد و عده دیگر سهیم شد و با سرکوبی سازمانهای چپ و دموکرات توسط جمهوری اسلامی و از هم پاشیدن جبهه دموکراتیک ملی، شورای متحد چپ برای دموکراسی و استقلال ایران را تشکیل داد. مهدی خانبابا تهرانی در کتاب خاطراتش نوشته است که در شمار چپهایی است که به جمهوری اسلامی رأی ندادند، با این استدلال که افراد غیر مذهبی و مارکسیست نمی باید به یک نظام مذهبی رأی بدهند. اما با از بین رفتن جبهه دموکراتیک ملی، او برای مدتی به شورای ملی مقاومت پیوست، با وجود آنکه این شورا و سازمان اصلی تشکیل دهنده آن، سازمان مجاهدین خلق، طرح جمهوری اسلامی دموکراتیک را پیش می‌کشیدند. پرسش در این باره و نیز نکات دیگری از کتاب نگاهی از درون به جنبش چپ ایران را در گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی مطرح خواهیم کرد. کتاب نگاهی از درون به جنبش چپ ایران حاصل گفتگوی طولانی حمید شوکت است با مهدی خانبابا تهرانی که چند سال پیش در خارج از ایران منتشر شد اما به تازگی در ایران هم به بازار رفته است. چاپ ایران این کتاب با مقدمه سرهنگ غلامرضا نجاتی از افسران ملی در گذشته ایران که در دهه 40 خورشیدی وکالت آیت الله طالقانی و مهندس مهدی بازرگان را در دادگاه به عهده داشت نوشته شده است. باری برویم به سراغ مهدی خانبابا تهرانی. آقای تهرانی، این کتاب نگاهی از درون به جنبش چپ ایران قبلا در خارج از ایران هم چاپ و منتشر شده بود، در ایران که به تازگی چاپ شده قطعا این همون کتابی نمیتونه باشه که در خارج چاپ شده، با توجه به اینکه ظاهرا حجمش هم کوچیکتر شده. چه قسمت هایی از این کتاب احیانا دست خورده یا به طور کلی در اومده برای چاپ در داخل؟
همطور که شما اشاره کردید، این کتاب در بهار 1968 در آلمان به چاپ رسید و سپس در سالهای بعدش هم در ایالات متحده امریکا به چاپ دوم رسید. در سال 1970 این کتاب رو آقای غلامرضا نجاتی که برای دیدار آمده بود به اروپا با خودش به ایران برد و به همت او با یک مقدمه تقریبا مفصل از طرف شرکت سامی انتشار به چاپ رسید، ولی متاسفانه در دوران وزارت آقای میرسلیم از توزیع این کتاب از طرف وزارت ارشاد جلوگیری به عمل آمد، تا اینکه در سال 1380 مصادف با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران، این کتاب با حق و اصلاحاتی همونطور که شما هم به درستی دریافتید به چاپ رسید و توضیح گردید. واقعیت هم این است که این کتاب اون قسمت هایی که مربوط به روحانیت میشه یا مربوط به مثلا گذشته آقای بهشتی میشه در آلمان بوده یا اظهار نظراتی که من در گفتگو کردم در این کتاب درباره آقای بنی صدر و رفتار او در شورا و احساس این که ایشون آدم مستقلی هستن و ایستادن بر سر استقلال فکریشون، اینها رو حذف کردن
و این با اطلاع شما بوده؟ یعنی قبل از چاپ شما گفتن اینها رو در بیاریم، در واقع اجازه گرفتند یا نه؟
نه خیر، از من کسی چه این اجازه رو نگرفته. در جامعه‌ای که سانسور برقرار بود و سرکوب، اجازه ای نمیخوان. من فکر میکنم تهیه کننده این نوع کتاب من خودش بر اساس سایه سنگینی که سانسور تو مملکت داشته بعضی چیزها رو زده که شاید راه باز کنه برای چاپ کردن. نه من هیچ نوع اطلاعی از این حذف و برداشتن های مطالبی از کتاب نداشتم تا این لحظه که کتاب مثلا در ماه های پیش به دستم رسید.
بله، به هر حال بپردازیم اگه اجازه میفرمایید به برخی از مطالب این کتاب. الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم در واقع چند روزی گذشته است از 23 سال پیش که شما با رفقاتون به ایران رفتید و فعالیتتون رو شروع کردید. حالا بعد صحبت میکنیم در پیوند با جبهه دموکراتیک ملی، ولی پیش از اینکه وارد این جزئیات بشیم، شما در کتاب فرضی رو مطرح کردید که من دیدم سخن دیگران هم هست تقریبا و خوب است که قبل از هر چیزی این فرض رو مطرح کنم باهاتون در این باره توضیح بدید. اینکه اگر به فرض یک حکومت سوسیال دموکراسی در ایران با انقلاب 57 روی کار آمده بود، فرش زیر پای روشنفکران معترض ایرانی کشیده میشد، چون آزادی احزاب بود و شرایط فعالیت علنی و اینها که روشنفکر مبارز ایرانی به گفته شما باید مبارزه رو رها میکرد چون اصلا اهل این جور مبارزه نبوده است. پرسش هم این است آقای تهرانی که چرا فقط باید این طور نگاه کرد؟ یعنی شرایط دموکراتیک هم خب خودتون بهتر میدونید که الزامات خودش رو داره و قطعا هر شرایطی آدمهاش رو تربیت میکنه. برای نمونه نیکاراگوئه مثلا همزمان انقلابش با ایران اتفاق افتاد و نمونه خوبی است.
ایران ما اصولا به دلیل اینکه دوران روشنگری، دوران صنعتی، دوران در واقع مدرنیته تمام اینا رو به درستی از سر نگذرونده بود، یعنی پشت سر نداشت، من فکر نمی کنم رو اون زمینه می توانست چیزی به وجود بیاد که اون فرضی که من اونجا گذاشتم یه سوسیال دموکراسی، یه تلاشی بود که مثلا بختیار با کلام کرد ولی زمینه اجتماعی به او جواب نداد. یعنی این پوپولیزمی که تو جامعه ایران بود این صدا رو هم خفه کرد. ما دو دوره اصولا این امکان رو در جامعه ایران داشتیم یه نوع دموکراسی رو برپا بکنیم یا با یه رو زمینه سوسیال دموکراسی حرکت بکنیم. یکی در حقیقت قبل از کوتاه 28 مرداد، دوره‌ای است که دکتر مصدق برای ملی شدن صنعت نفت مسئولیت دولت رو به عهده میگیره که اون به دلیل گرایش‌های باز تندروانه‌ای که در یه مرحله اصولا جنبش چپ ایران داشت و اونم تحت تاثیر اتحاد شوروی بود، بی‌توجه بودیم به واقعیت اون زمان، نتوانستیم اون کاری که باید و به درستی انجام بدیم. دیگرم در آستانه انقلاب بود که به نظر من دیگه دیر شده بود. جنبش توده‌ای در خیابان بود و امکان برقراری یک سوسیال دموکراسی نبود، به خصوص که بیشتر روشنفکران ما و نیروی چپم بیشتر طرفدار قهر بودن و طرفدار اصولا دگرگونی ریشه‌ای بودن و برقراری سوسیالیسم در زمینه‌ای که هنوز اون جامعه وسایل و ابزارهای لازم خودشو به دست نیاورده بود. همونطور که قبل اشاره کردم چون نه دوران روشنگری ما نسبت به مسئله مذهب پشت سر گذاشته بودیم، نه این سایه شوم استبداد مهلت داده بود که اندیشه آزادی اصولا بالغ و شکوفا بشه در ایران. به همه این دلایل و به دلیل خواست افراطی روشنفکران از یک طرف و دینسالاران از طرف دیگه، چیزی جز یه جریان به سای افراطی یا رادیکال نمیتونست تو اون قوه سالاری به وجود بیاد. همونطور که اشاره کردید راجع به جبهه دموکراتیک ملی،
نیزه بفرمایید میرسیم به جبهه دموکراتیک. در همین رابطه من باز پرسشم این است که چقدر فعالیت های جنبش روشنفکران معترض و شما به عنوان عضوی از این جنبش محصول کار فکری و تئوریک و اندیشیدن بوده است و چقدر عمل واکنشی و خود به خودی؟ در همه
کتاب فقط یک جا به جنبش فکری اشاره کردید شما که در دوره جوانی شما زمانی که هزارخوانی خدمت سربازی رفته بوده، اون موقع اشاره شده است به این جنبش باشم فکری، به شما گفتید در مقدمه فلان کتاب هم من اشاره کردم به این جنبش. به طور کلی چقدر فعالیت ها از چنین جنبشی، از چنین کار تئوریکی منبعث بوده است؟
ببینید واقعیت این است که ما کار مستقل تئوریک نکردیم. جنبش ایران مثل بسیاری از جنبش‌های چپ کشورهای آسیایی بیشتر پیرو یک نوع آیین‌ها بوده. یعنی من مثلا معتقدم که مارکسیسم یک جذب رستگاری بخش نیست، سوسیالیسم هم آیین و مذهب نیست. امروز اینو میدونم، ولی ما در اون موقع به باور من یه آیین پرستی داشتیم و بر پایه این آیین پرستی نه در واقع کار تئوریک یا جنبش فکری که به قول شما من در سالهای 1370 در مقدمه کتاب الفبای کمونیسم بوخارین نوشتم که احتیاج به این گفته اون روز منم متکی بود با در گفتگویی که با برخی از روشنفکران داخل کشور و من جمله آقای هزارخانی ها در اون روز داشتم. ما یک اشکالی هم داشتیم در جنبشمون. ببینید ما اگه از یک به اصطلاح ایده بودایی پیروی میکردیم، چون یکی از متنای بودایی میگه فیل خردمندترین جانور است، یگانه جانوری است که زندگی های پیشین خودشو به یاد میاره، از این رو زمانی دراز آرام میسته و درباره گذشته میاندیشه. ما این کارو نکردیم. ما همینطور علی میگه زو رفتیم به جلو بر پایه تئوری های عام که محصول جوامع دیگر بود با ساختارهای طبقاتی دیگر و زمانه های دیگر. ما این اشکالمون بود. به این دلیل سرزنش نیست، شکست ما محصول همین است که شما میگید. ما جنبش مستقل فکری رو قادر نشدیم در کشورمون به وجود بیاریم. اون چی هم که در شهریور 20 به وجود اومد به نام حزب توده ایران در حقیقت محصول به نظر من اندیشه های انقلاب اکتبر بود که در یه مدتی هم که گرفتار دوبهای اون انقلاب شد نتیجه رو دیدیم در دوران ملی شدن سنت رفت. به همین دلیلی که ما به نظر من خود اندیشه نکرده بودیم، خودمون فکر مستقلی به وجود نیاورده بودیم، تئوری که در واقع در انطباق با زمینه ها و ساختارهای جامعه باشه تولید نکرده بودیم.
های تهرانی، در کتاب اشاره شده است به اختلافاتی که بین شما از خارج آمدگان به ایران با روشنفکران داخل و مبارزان داخل در آستانه تشکیل جبهه دموکراتیک ملی پیش آمد در روزهای بعد از انقلاب. چه بود این اختلاف که شما تهدید به تشکیل جبهه دموکراتیک زحمتکشان میکردید؟ یعنی در واقع مخالفتتون به اعتبار این اصطلاحی که شما گفته اید از چپ بوده است؟
این دوره‌ای بودی که دیگه دوره بسیار بگذاریم 8 ماهی از تأسیس جبهه هم گذشته بود. اون زمانی بود که بنده اگر اجازه بدید به شما اشاره میکنم چرا جبهه دموکراتیک پا نگرفت و همونجا این اختلافات به وجود اومد. من معتقد بودم که جبهه دموکراتیک اگر به عنوان یک پدیده مستقل بتونه بر اساس تحلیل‌های منطقی و همه جانبه اجتماعی سیاسی اون زمان با اتکا به نیروی شهروندی سامان پیدا بکنه، یعنی که نهادی مستقل بشه بدون وابستگی به خواستای ایدئولوژیکی اون زمان نیروهای ایدئولوژی زده چپ یا مثلا راست، میتواند به عنوان یک ارگان مبارز ترقی‌خواه برای شهروندان ایران به جا بمونه. این وضع کار جبهه دموکراتیک ولی در اون زمان به جای رسید به علت کشمکشی که بین نیروهای رادیکال بود. واقعیت هم اینه که نیروهای رادیکال فرادستی داشتن، چه فدایان خلق چه حتی مجاهدین بعدی، و از اونجایی که جبهه دموکراتیک متکی به این دو ستون، به این دو نیرو داشت حرکت میکرد و در میان راه، از اونجایی که نغمه های آزادی خواهانه در جبهه از طرف برخی ها بلند شد مثل ما، خب یه دست فدایی ها گفتن ما دیگه نمیایم دیگه. عملا البته وسوسه های حزب توده هم تاثیر داشت روی دور کردن رو از یک حرکت آزادی خواهانه به بهانه اینکه مبارزه ضد امپرسی اولویت داره. از اون طرف هم مجاهدین که اون موقع همراهی میکردن با پدیدهی به نام جبهه دموکراتیک ولی نه علنن، همیشه معتقد بودن ما روزی روزگاری سر یک چهارراهی به هم میرسیم، ولی الان به علت اینکه جنبش ایران مذهبی و اسلامی است ما بهتر است بیرون بمانیم، یعنی برای خودمون مستقل. خب جبهه دموکراتیک در چنین اوضاعی وابسته شده بود به این نیروها و حتی چپهای کوچکتری، سازمان های کوچکتر چپ مثل ماها که اون تو بودیم، یعنی نتوانست نظر نیروی شهروندی رو به خودش جلب بکنه در پایان سال اول. و اون زمانی که به نظر من سرکوب خونین مخالفین شروع شد، جامعه از یک سازمان دموکراتیک وسیع خودپا محروم بود و بر سر جبهه دموکراتیک اون وقت همان آمد که بر سر نهادهای دیگر. چرا؟ بلکه جبهه نتوانستی بود نیروهای شهروندی رو که وابسته به سازمانهای ایدئولوژیک نیستن درون خودش جمع بکنه. به باور من وضع در زمان آغاز انقلاب طوری بود که نیروی چپ و نیروهای دموکرات باید به جای اینکه در واقع به فکر قصب قدرت می بودن، در اون زمان به نقد قدرت می پرداختن و سامان دادن یک اپوزیسیون وسیع برای آینده دورتر. چه که من در همون زمان بر این اعتقاد بودم، الانم خدمتتون عرض می کنم، معتقدم که رژیم هایی که محصول انقلابن تنها از درون فرو می ریزن، نه از طریق اعمال خلق از بیرون یا مثلا با جریانات کوچک چیزی که شهری. این یکی از دعواهای ما بود، بعدها در شورای ملی مقاومت که اگر خواستید پیش من میپردازم.
حالا در پیوند با همین سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت، شما همینطور که توضیحی هم دادید در تشکیل جبهه دموکراتیک ملی نقش اساسی داشتید. در این جبهه اشاره هم کردید شما سازمان مجاهدین حتی نماینده هم مثل فدایی ها نداشت. بعد از بین رفتن جبهه دموکراتیک ملی چه شد که شما به مجاهدین نزدیک شدید و رفتید تو شورای ملی مقاومت؟
در اون قوغای جامعه ایران که ما حق انتخاب بیشتری نداشتیم، مجاهدین با رفتار آزادی خانه خودشون که در مقابل قدرت کردن بعدها، برای ما به عنوان یه سازمانی ترقی شدن که میتوان با اونها در یک جبهه وسیع حرکت کرد، نه با مذهب اونها توافق کرد. اما منی که به اصطلاح مذهبی نبودم، چرا با نیروی مذهبی رفتم؟ من آیندم این رو به شما میگم، با نیروهای مذهبی که خواهان جدایی دین از حکومت باشن باید همکاری کرد و باید رفت. و مجاهدین در اون مقطع چنین نظری رو داشتن، بعد هم در شورای ملی مقاومت ما این توافق رو باشون کردیم، علی‌رغم این که اسم دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی رو خود گذاشته بودند، ولی در جدایی دین از دولت با ما توافق کردن.
آقای تهرانی اجازه بدید در آخر برگردیم به فعالیت های کنفدراسیون و شما در این کنفدراسیون در خارج. تعدادی از حرکت های حقوقی بین المللی رو کنفدراسیون در واقع باعث شد که در پیوند با وضع زندانیان سیاسی و خانواده هاشون در ایران انجام بگیره. این تجربه رو در کتاب هم شما جا به جا پرداختید، ولی خب خیلی مختصر اگر ممکنه بفرمایید که چه مدت این کار انجام شد، چه زمانهایی بود و اصولا چگونه انجام میشد؟
ببینید، سازمان کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایرانی از روز تأسیسش یکی از هدفهاش و یکی از سیاستهاش دفاع از حقوق انسان بود. این از روز اول دنبال کرد، تا اینکه کنفدراسیون در سالهای 60 به بعد که یواش یواش گسترش پیدا کرد و پا گرفت و تبدیل به کنفدراسیون جهانی شد، یعنی واحدهای متعدد در ایالات متحده امریکا، کانادا، تا هند و ترکیه و کل اروپا، یک سازمان بسیار گسترده‌ای شد که شاید بگم در تاریخ ایران به علت سرکوبی که در داخل شده بود تنها سازمان وسیع توده‌ای بود که بعد از کودتای 28 مرداد به پا آمد و توانست این وظیفه دفاع از حقوق انسان و زندانی سیاسی رو به خوبی پیش ببره. تا دوره‌هایی بود که در واقع جنبش چریکی اوج گرفته بود در ایران، با کشتن حکمتجو در زندان و بحث دفاع از مسئله حکمتجو و سایر زندانیان توده‌ای یک بحثی در کنفدراسیون انجام گرفت. در اون زمان بود که به نظر من گرایش ماویستی از جانب عده جوانتر که به میدان آمده بودن به نام اتحادیه کمونیست‌ها، اینها به پیش تازوندن که آقا ما نمیتونیم از هر کس دفاع کنیم، دفاع ما باید عقیدتی باشه، ما از کسانی که دارای افکار وابسته به شوروی هستن یا به زبان آنها عوامل سازمان اطلاعاتی شوروی هستن دفاع نمی کنیم، همچنان که ما اگر آقای هلمز در ایران بگیرند که اون موقع سفیر ایران آمریکا در ایران بود، رئیس سابق CIA، ما از اونم دفاع نمی کنیم، از فلانی هم دفاع نخواهیم کرد. اونجا دعوا شروع شد، یعنی مرافع تاریخ ما اونجا شروع شد و عملا آغاز انشعاب در کنفدراسیون شد. ولی اون فکر به نظر من منفرد شد، در مجموع بقیه نیروهایی که کار کنفدراسیون ادامه دادن مسئله پیشبرد دفاع از حقوق انسان و زندانیان سیاسی رو همچنان پیگیر بودن. در این کنفدراسیون از حقوق آقای منتظری دفاع شد، از حقوق آقای خمینی دفاع شد وقتی بیرون کردنش، حتی هیئت‌های متعدد نمایندگی کنفدراسیون رفتن به دیدار آقای خمینی در نجف، از مذهبیون دفاع شد، حتی از آقای لاجوردی که بعد خودش زندانبان و قاتل جوانان کشور شد دفاع شد، یعنی بدون قید و شرط از حقوق نقض شده ی انسان‌ها در ایران اون روز دفاع می‌شد.
تشکر از مهدی خانبابا تهرانی به خاطر وقتی که برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند، اضافه می کنم که نگاهی از درون به جنبش چپ ایران در 504 صفحه توسط شرکت سهامی انتشار در تهران منتشر شده است.
کتاب نگاهی از درون به جنبش چپ ایران در گفتگو با نویسندش، یک دیدگاه درباره جنبش چپ و کنفدراسیون جهانی دانشجویان و دانش آموزان ایرانی از میان چندین دیدگاه دیگر، یک کتاب یک نویسنده. صفحات این کتاب را می‌بندیم تا کتاب طبیعت ایران را باز کنیم و نگاهی بیندازیم به فصل حمله کوسه به انسان در گفتار دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران.
کرده گلو پر زباد، قمری سنجاب پوش، کبک فرو ریخته، مشک به سوراخ گوش، بلبلکان با نشاط، قمریکان با خروش.
حیات وحش در ایران به روایت دکتر اسماعیل کهرم.
سلام. در مورد حمله کوسه به انسان عرض می کردم. گاه حمله کوسه به انسان با اتفاقای عجیب و گاه معجزه آسایی همراه بوده. مثلا در 1935 حادثه ای در استرالیا اتفاق افتاد که تمام جهان اون روز این رو با انعکاس فراوان نقل می کردن. در 17 ماه می اون سال ماهیگیری پس از انداختن تور به دریا یک کوسه ببری 4.5 متری رو به دام انداخت. این کوسه های ببری خواهیم دید که در خلیج فارس عزیز ما هم هستن. به این دلیل بهشون ببری میگوین که بدنشون دارای راه‌های است درست مثل ببر در خشکی، ببر زیبایی که ما داشتیم و اکنون با ما نیست. باری این کوسه 4.5 متری رو نظر به این که زنده بود بردن و به اصطلاح در داخل اکواریوم استرالیا در شهری رها کردن. کوسه رو در مخزن آب دریا گذاشتن و موجب جلب تماشاییان بسیاری شد. اما پس از یه هفته زندگی عادی این کوسه شروع به حرکت‌های مارپیچ کرد و بارها خودش رو به طور دیوانواری به بدنه مخزن کوبید و بعد از مدتی که این عملیات ادامه داشت از دهانش چیزی شیعی رو به بیرون پرتاب کرد. وقتی که دقت کردن دیدن این شی و یا چیز بازوی قطع شده مردی است. این رو برداشتن، پلیس مداخله کرد و دیدن روی بازوی این مرد یعنی صاحب این دست یه خالکوبی هست که دو نفر در حال مشت بازی هستن. این عکس رو در روزنامه چاپ کردن. برادر صاحب بازو آمد جلو و گفت این متعلق به برادرشه که مدتی است ناپدید شده. خلاصه پیگیری های پلیس به این نتیجه رسید که عده‌ای این مرد رو از بین میبرن، میکشن و برای اینکه از جسدش راحت بشن داخل جعبه میگذارن و این رو در داخل دریا میاندازن. از اونجایی که عدالت بایستی که بحث قرار باشه، بازوی این مرد از اون جعبه بیرون میاد، کوسه اون رو میبلعه و به این ترتیب فاش میشه رمز جنایتی که انجام گرفته. به این صورت کوسه ما میبینیم که موجب اجرای عدالت میشه. البته اون کوسه بعد از مدتی خودش هم در داخل تانک از بین میره. عرض کردم کوسه ها نظر به این که مدام در حال حرکت و جستجو هستن اسارت رو بر نمیتابند و به محض اینکه احساس بکنن که اسیر شدن حرکاتشون سریع میکنن، از خوردن غذا امتناع میکنن و بالاخره از بین میروند. تنها چند گونه از کوسه ها هستند که می توانند در اسارت باقی بمانند. اجازه بدید برخی از دستاوردهای پرونده بین‌المللی حمله کوسه به انسان رو خدمتتون عرض بکنم. مثلا حدود 2/3 آمار حمله کوسه به انسان مربوط به سالهای پس از 1940 و به طور متوسط سالیانه 28 مورد فقط حمله گزارش شده. بالاترین رقم سالیانه مربوط به 1949 بوده که 56 مورد در دنیا اتفاق افتاده. البته بایستی بگم تمام اینها به اصطلاح به مرگ قربانی منجر نمی شوند، گاه با نفس عضو و گاه هم فقط چند بخیه‌ای به یادگار می گذارند و از بین می روند. اغلب حمله ها در ساعتهای نیمه بعد از ظهر انجام گرفته. در این ساعتها مردم تعداد بیشتری از مردم داخل دریا میشن برای شنا کردن و همینطور در تابستان تعداد حمله ها بیشتره. این موضوع ربطی به گرمی آب نداره ولی بیشتر به تعداد شناگران در آب مربوط میشه. رنگ لباس چندان تأثیری نداره، گرچه رنگ های شفاف ممکنه از دور به چشم کوسه برسه. معمولا شناگرانی که در کناره گروه قرار گرفتن بیشتر حمله میشه. مثلا اگر 10 نفر باشن، 3-4 نفرشون در مرکز دایره و بقیه در لبه، اون افرادی که در لبه هستن بیشتر در معرض خطر هستن. تعداد حمله ها در نیمکره جنوبی زمین کمی بیشتر از نیمکره شمالی است. نظر داشته باشید که استرالیا در نیمکره جنوبی است و همینطور آفریقای جنوبی، که اینها از کشورهای کوسه‌دار دنیا هستند. و این را خدمتون عرض بکنم که دریای عمان و خلیج فارس عزیز ما هر دو در منطقه خطر قرار گرفتن. یعنی بر حسب آمار تعداد قربانیان، مناطقی رو در جهان تحت عنوان مناطق پرخطر قرار داده اند. در همین خلیج فارس مثلا وقتی که کشتی باربری دارا مورد حمله قرار گرفت، تعداد بیشماری از بین رفتند. و یا شماره 337 پرونده بین المللی حمله کوسه مربوط به مرگ 27 نفر در آبهای ایران هست. تعداد کسانی که به طور گمنام و نامشون ذکر نشده در این پرونده و مربوط به آبهای ایران هست بیشماره. این رو من خدمتتون عرض بکنم که این 40-50 موردی که پرونده بین‌المللی شکار کوسه از کشورها خواسته که ضبط و ثبت بکنن و ارسال بکنن، هیچگاه عملی نیست. من تصادفاً چند سال پیش در سندیگو در محلی بودم که حمله به یک خانم در دریا انجام گرفت. در اون شرایطی که همه دست پاچه هستن، همه هول هستن، نیروهای پلیس میخوان کمک بکنن، نیروهای بهداری میخوان بیان، آمبولانس ها در رفت و آمد هستن، دکترها دارن فعالیت میکنن، در اون شرایط واقعا کسی نیست که بره درجه آب رو اندازه بگیره ببینه چقدر هست. در اون شرایط واقعا کسی به فکر نیست که ببینه هوا ابری هست و یا صاف. لذا در اون موارد معمولا این اطلاعات چند ساعتی بعد از حمله و وقتی که به اصطلاح آب ها از آسیاب افتاد انجام میگیره و لذا بعید هم نیست و جای تعجبم نداره که در مورد این صفحه‌ای که در مورد خلیج فارس بنده الان پیش رو دارم، اغلب اطلاعات جاش خالی هست و حتی نام قربانی هم اینجا ذکر نشده و گاه سنش نیست و یا اینکه چه جور فعالیتی میکرده، در حالت شنا بوده یا نه. ولی مردم خونگرم و خوب خلیج فارس با اطلاعاتی که خصوصی در اختیار ما گذاشتن، ما رو متوجه این نکته کردن که تعداد حمله ها در حال کاهش هست. این مسئله یکی این است که الان قایق ها مطمئن تر هستن و کمتر واژگون میشن و دیگری شاید در اثر این باشه که به طور کلی تعداد پوسه ها در خلیج فارس عزیز در حال کاهش هست. و اما چه کوسه هایی در خلیج فارس وجود دارند که این حملات رو به هموطنهای ما انجام میدن و یا اینکه آیا تعداد این حملات آنقدر هست که ما به فکر چاره باشیم؟ در این زمینه در مورد معرفی کوسه های خلیج فارس با شما صحبت خواهم کرد.
حمله کوسه به انسان و حیات وحش ایران در گفتار دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ایران. در این بخش از برنامه رادیو آزادی مروری داریم بر مهمترین رویدادهای ایران و جهان. بکتاش خمسه‌پور.
جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه از اصلاحات ساختاری اقتصادی جونیچیرو کویزومی نخست وزیر ژاپن پشتیبانی کرد و وی را در از میان برداشتن مشکلات اقتصادی آن کشور در زمینه بازپرداخت وامهایش و جلوگیری از تورم ترغیب کرد. جورج واکر بوش روز دوشنبه گفت که اطمینان دارد جونیچیرو کویزومی در تغییر وضعیت اقتصادی ژاپن کامیاب خواهد شد. جونیچیرو کویزومی روز دوشنبه در جریان دیدارهایی با جورج واکر بوش در توکیو قول داد اصلاحات ساختاری را در حوزه اقتصادی پیش برد. جورج واکر بوش همچنین روز دوشنبه گفت که امیدوار است اختلافات ایالات متحده با عراق، ایران و کره شمالی را به طور مسالمت‌آمیز برطرف کند. جونیچیرو کویزومی گفت که ژاپن به پشتیبانی از ایالات متحده در نبرد با تروریسم ادامه خواهد داد. در لاهه استوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری سابق یوگسلاوی روز دوشنبه به دفاعیات مقدماتی خود پایان داد و اعلام کرد که هیئت منصفه افکار عمومی در جهان وی را از جرایم جنگی تبرئه خواهد کرد. میلوشویچ گفت وی از نظر اخلاقی در محاکمه‌اش در لاهه پیروز شده است و اینکه حقیقت در سوی وی قرار دارد. دادستان‌ها سپس اولین شاهد خود را که یک سیاستمدار آلبانیایی کوزوووست به جایگاه فراخواندند. محمود باکالی در سال 1998 با میلوشویچ دیدار کرد تا تلاش کند تنش‌ها میان نیروهای امنیتی سر و چریک‌های آلبانیایی تبار را برطرف نماید. در خاورمیانه انفجار بمبی که در یک خودرو کار گذاشته شده بود دو کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. این انفجار روز دوشنبه در پاسگاهی نزدیک یک شهرک یهودی و در جاده‌ای که به خارج از اورشلیم بیت المقدس منتهی می‌شود روی داد. بنابر گزارش‌ها یک بمبگذار فلسطینی با منفجر کردن خودروش سبب کشته شدن خود و یک افسر پلیس شد و یک پلیس دیگر را زخمی کرد. در بروکسل وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشستی مسائل مهم بین المللی از جمله بحران خاورمیانه و اوضاع افغانستان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. بنابر گزارش‌ها در این نشست پیشنهاد اسپانیا و فرانسه در زمینه برگزاری انتخابات فلسطینی و به رسمیت شناختن کشور فلسطین مورد گفتگو قرار گرفته است. حامد کرزای رهبر دولت موقت افغانستان زلمای رسول را به عنوان وزیر جدید هوانوردی و جهانگردی معرفی کرد. زلمای رسول که به دنبال کشته شدن دکتر عبدالرحمن در هفته گذشته به این سمت منصوب شده است در گذشته از دستیاران محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان بوده است. کمال خرازی وزیر خارجه ایران روز دوشنبه پیش از سفر به روسیه در تهران گفت حامد کرزای رهبر دولت موقت افغانستان با سفر به ایران پشتیبانی خود را از ایران نشان خواهد داد. وی گفت سفرش به روسیه منافع دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی تهران مسکو را در بر خواهد گرفت. کمال خرازی از سوی گفت حدود 150 خارجی که اخیراً در مرزهای شرقی ایران دستگیر شدند عضو شبکه تروریستی القاعده نیستند. وی گفت تهران منتظر است این افراد را به کشورهای خود بازگرداند. در مسکو دور تازه‌ای از مذاکرات میان مقامات ایالات متحده و روسیه برای کاهش تسلیحات هسته‌ای آغاز به کار کرد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارش داده است که در آغاز این گفتگوهای دو روزه، جان بولتون معاون وزیر خارجه ایالات متحده با اولگ چرنوف معاون رئیس شورای امنیت روسیه دیدار کرده است. و در ورشو رئیس سازمان بهداشت جهانی در کنفرانس مبارزه با استعمال دخانیات از دولت‌های اروپایی خواست افزایش بهای سیگار را به عنوان راهی جهت مقابله با استعمال دخانیات بررسی کنند. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی دکتر گرو هارلم برونتلند هشدار داد اگر گام‌هایی برداشته نشوند تعداد تلفات ناشی از استعمال دخانیات به 10 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت. وزیران بهداشت و مقامات دیگر از 51 کشور اروپایی در کنفرانس ورشو انتظار می‌رود با تهیه پیشنویس اعلامیه‌ای گام‌هایی را بردارند که برای پدید آوردن یک اروپای آزاد از دخانیات لازم ارزیابی شدند.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بکداش خمسه‌پور و از رادیو آزادی. با مروری بر مهمترین خبرها میرسیم به پایان برنامه. همراه با همکارانم در ساعت سوم و پایانی برنامه، بهمن باستانی در لندن، بکداش خمسه‌پور خبرپرداز، جمشید زند کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.